میکنم از این سنف داستان ها اگر در همین بافت پرورده بشه. میگم ببینید ما در بین دانشجویان، حالا دانشجویانی که حالا دوره کارشناسی هستن و از سنین نوجوانی و جوانی هستن، ما واقعا میبینیم که اینا گاهی اوقات از ما میان میپرسن که چی بخونیم که در این جهت یا اون جهتی که البته مد نظر خودشون هست ما کمک کنیم. گاهی اوقات وقتی که ما آثار امثال حالا مثلا زویا پیرزاد، شهرنوش پارسیپور، سلیم دانشا اینا رو معرفی میکنیم، ببینید القای یک زن در دو سویه به اینها ممکنه برخی القایاتی بشه که مناسب سنشون نیست، مناسب حال و هوای روزگار خودشون نیست.
بله.
گاه شخصیت زنان منفعل و سلطه پذیر و بدبخت تصویر کشیده میشه و گاه زنانی که با یک گوی کرده فمینیسم افراطی در جهت اسیان علیه شرایط اجتماعیشون دارن رفتار میکنن، شاید اینها چیزهایی باشه که دختران نوجوان ما واقعا نخوان.
خب یک کارتونی انیمیشنی تو ذهن من اومد به اسم زوتوپیا، نمیدونم شما دیدین؟
دقیقا یادم نیست.
یه شخصیت یه خرگوشه.
بله.
دختر بچه هست. این میخواد پلیس بشه.
دقیقاً. ببینید
و نمیشه. یعنی همه باهاش مقابله میکنن ولی در نهایت میجنگه، مبارزه میکنه و حتی قسمت بعدیش. منظورم اینه که این جور آثار حالا اگر انطباق با فرهنگ ما هم داشته باشن میتونن اعتماد به نفس در دختر بچه ها ایجاد بکنن که دنبال خواسته هاشون برن.
ببینید من در جایگاهی هستم که به هر حال با این بچه ها کم و بیش سر و کار دارم، واقعا مطالبهشون هست و شما حتی اون رمان هایی مثلا آن شرلی، زنان کوچک، جودی عبوت، ببینید که چجوری دنبال این هستن که هویت خودشون رو به اثبات برسن.
دقیقا همینطوره.
و متاسفانه من خیلی آثار زیادی و در حوزه ادبیات داستانیمون در این جام سراغ نمیدم.
خب این خبر بدی، البته ما قبلا هم اعلام کردیم، عجیب نیست چون قبلا در موردش بررسی کردیم، ولی حالا در حوزه ادبیات داستانی هم متوجه شدیم که دو کارشناس عزیز، یک نویسنده و یک استاد دانشگاه، هر دو معتقدن این خلأ وجود داره و این کمکاری وجود داره و خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه که ما مادران آینده رو تغذیه فرهنگی نمی کنیم. یعنی اگر نگاه بکنید ببینید که مثلا دختر بچه ها علاقه هاشون توی سالهای مختلف به سمت چه چیزایی رفته، مثلا به سمت گروه های موسیقی غیر ایرانی برای اینکه ما براشون کاری نکردیم، به سمت کتاب های حتی غیر ایرانی یا انیمیشن ها یا سریال ها. الان بعضی از دختر بچه های کم سن و سال دارن سریال های روز خارجی رو که مناسبشون نیست پیگیری میکنن، اونا رو نمیشه مؤاخذه کنه. خیلی متشکرم. یک سوال پایانی.
بله. در تکمیل حرف شما اینی که اما ما در همین ادبیات داستانی نوجوان ما شخصیت های پسر رو داریم.
همینطوره. درسته. به اینم اشاره کردیم. سوال آخر من از شما مربوط میشه به نظرسنجی که الان انجام دادیم. از شنونده های عزیز کاف هنر گفتیم که اگر شما موافق اختصاص یک جایزه ویژه به پاسداشت زبان فارسی در سینما هستید، یعنی فیلم هایی که با زبان درستری حرف میزنن، حتی به گویش های محلی هم اگر حرف میزنن، احترام به درستگویی میگذارند و درست نویسی رعایت میشه در مرحله فیلمنامه نویسی، یعنی احترام به مخاطبشون میگذارن، احترام به ادبیات میگذارن، اگر موافق هستین به یک فیلم دست کم یا آثاری که در این حوزه احترام به زبان مادری شما میگذارند یک جایزه ویژه داده بشود، عدد 1 رو لطفاً به 3900 بفرستید و اگر به هر دلیل مخالفید عدد 2 رو کماکان میتونید به 3900 بفرستید. نظرسنجی ادامه داره، الان هم نتیجهش رو عرض میکنم. اما نظر خانم دکتر داوودی مقدم؟
بسیار موافقم، برای اینکه یکی از بزرگترین مشکلات ما امروزه خدشه‌دار شدن زبان مادریه که بسیار با مسئله هویت ملی و حتی هویت فردی ما در پیوند عمیق است.
زنده باد شما.
بسیار موافقم ان شاءالله که این
درود بر شما
تحقق پیدا کنه.
شما با 95% از مخاطبان کافه هنر و رادیو ایران در این لحظه همداستان هستید. برای اعطای یک جایزه ویژه در حوزه زبان فارسی به یک فیلم سینمایی. سپاسگزارم خانم دکتر فریده داوودی مقدم، کارشناس ادبیات و استاد محترم دانشگاه. خدا حافظ.
خواهش میکنم، آرزوی موفقیت دارم برای
زنده باش.
خدا نگهدار.
امیدوارم که با عشق زندگی بکنید، در کنار کسانی که دوستشون دارید و وقتی رو هم اختصاص بدین به کارهای فرهنگی کردن، به این که خودمون رو روزآمد بکنیم، یعنی دانسته های فرهنگی خودمون رو به روز بکنیم، دانسته های خودمون رو در مورد فرهنگ بومی و ملی سرزمینمون و در مورد زبان مادری. حسن همایی طرفدار داره ها، درود بر شما. میدونی میخوام به تبریک بگم چون مخاطبای وفاداری داری. الان چند تا پیامک داشتیم، از من البته تشکر کردن که دعوتت کردم، ولی من از تو تشکر میکنم که این دعوت رو پذیرفتی. خیلی ممنونم رفقا، زنده باشین. یه کاری هم نکردم من، یعنی شعر ابتدای برنامه رو نخوندم تا تو بخونی انتهای برنامه.
ترانه ایست از خودتون جناب شهرزاد و
افتخار میکنم.
چه قشنگی، واقعا بدون عشق خیابون ها و کوچه ها دلگیره و این چقدر زیباست.
زنده باشی، خیلی
افتخاری.
خیلی ممنونم. بنابراین شما در پایان این برنامه یه ترانه از من رو با صدای حسن همایی عزیز میشنوید و من بهش افتخار خواهم کرد. از خانم زهرا صالحی سپاسگزارم، خانم احمدی زاده همینطور، خانم خیرخواه و خانم قسامی پور، گفتم همه رو سپاسگزارم. از همه شما دوستان عزیز که ما رو شنیدید، 95% شما گفتید که باید یک جایزه در حوزه زبان فارسی به یک فیلم سینمایی اعطا بشه. سپاسگزارم از این توجه فرهنگی. از اون 5% دیگر هم سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم با حسن همایی و این ترانه.
درود بر شما. من از عطر تو توی این کوچه ها نفس میکشم تا دلم وا بشه، فقط کاشکی را پیدا کنم، فقط کاش رد تو پیدا بشه. بدون تو تهران جهنم شده، ببین کوچه هاشو پر از غم شده. تو رفتی ولی پیش چشم منی، برام خاطراتت مجسم شده. من این شهر رو تنهای تنهای شب خیابون خیابون قدم میزنم، باید خاطراتم رو پیدا کنم. من این شهر رو بی تو به هم میزنم. نشونی تو از کی بپرسم؟ بگو، همه جا رو میگردم و نیستی. واسه این که بازم ببینم تو رو چشامو فدا کردم و نیستی. از این شهر دودی نجاتم بده، نجاتم بده از تب خاطره، منو داره این سیل غم میبره. دعا کن که آب از سرم بگذره. جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
سیاره آبی.
خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما فاطمی‌مار تهیه کننده و طناز صدیفی صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. برنامه درباره نهالکاری همگانی با شما صحبت می‌کنیم. رویداد بزرگ نهالکاری در 14 آذر با شعار نهالکاری همگانی برای ایرانی سرسبز همزمان در سراسر کشور برگزار شد. این طرح با هدف حفظ، احیا و توسعه جنگلکاری، مراتع و مقابله با بیابانزایی و با توجه به شرایط آب و هوایی و لزوم استفاده حداکثری از نزولات آسمانی اجرا و 100,000 نهال در 300 هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی استان تهران کاشته شد. با تغییر اقلیم که تقریباً همه دنیا را درگیر کرده، کشت درختان و فضای سبز یک ضرورت انکارناپذیره. طی 150 سال گذشته میزان دیوکسید کربن هوا 30% افزایش یافته که برای سلامتی بسیار مضره. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نهالکاری همگانی با یکی از کارشناسان گفتگو می‌کنیم. پیش از برقراری ارتباطمون سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرند و ما را در این گفتگو همراهی خواهند کرد. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
ممنونم از شما. ارتباطمون برقرار شد با رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال، جناب آقای دکتر فریبرز غیبی. سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم. برنامه خوبتون سیاره آبی در خدمتتون هستم.
درود بر شما.
آقای دکتر غیبی، منم به شما سلام میکنم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید. نهال کاشتن و اهمیت به درخت و درختکاری آقای دکتر غیبی ریشه در فرهنگ و سنت و اعتقاد و دین ما داره. وقتی یه برنامه‌ای به اسم برنامه نهالکاری همگانی اجرا میشه، آدم دلخوش میشه و امیدوار میشه. برنامه‌ای که در 14 آذر ماه با شعار نهالکاری همگانی برای ایرانی سرسبز انجام شد، نقطه امیدی هست برای کشوری که خیلی از جنگل‌ها و پهنه‌های سبزش در طی چند دهه گذشته در آتش سوزی‌های فصلی سوختند و از بین رفتند. اما بهمون بگید که چقدر این مسئله و حرکت‌های این چنین اهمیت داره؟
خدمتتون عرض کنم که میدونین که ما کشوری هستیم که در کمربند خشک نیمه خشک دنیا قرار داریم.
بله.
ولی تنوع اقلیمی بسیار خوبی داریم. از 13 اقلیم دنیا 11 اقلیم شما داریم. در خصوص تعهدات بین‌المللی مثل معاهده پاریس که بحث کاهش گلخانه‌ای و جلوگیری از تخریب سرزمین هست، ما متعهد هستیم که کاهش گاز گلخانه‌ای داشته باشیم. علاوه بر اون بحثی که ناوگان‌ها رو باید حساب نو کنیم، ناوگان‌های ترابری و مثلا فزمون در روی کارخونه‌ها کاهش گاز گلخانه‌ای داشته باشیم، یکی از راه‌های کاهش گازهای گلخانه‌ای افزایش توسعه جنگل‌هاست. توسعه جنگل اگه داشته باشیم، پوشیدگی داشته باشیم، چون گیاهان سینک کربنن، یعنی ترسیب میکنن کربن رو و اکسیژن آزاد میکنن. بنابراین بر اساس تعهدات بین‌المللی و همچنین مواد قانونی که در کشور داریم، مثل ماده 15 قانون افزایش بهره وری یا ماده قانون برنامه 6 که ما متعهد شدیم که سرانه جنگل خودمون رو از 17% 25% برسونیم، الان متوسط 17% هست، باید به 25% برسونیم، یا به عبارت دیگه باید 6 میلیون هکتار به سطح جنگل‌های خودمون اضافه کنیم.
بله.
ما از کشورهایی با پوشش کم جنگل باید بیایم به سمت کشورهایی که دیگه دارای یک پوشش جنگلی مناسب باشن. هر کشوری که کمتر از 10% سطح کشورش، مساحت کشورش جنگل داشته باشه، میگن کشورهایی با پوشش کم جنگل. انشالله ما در این برنامه قراره که افزایش پوشش بدیم. یکی از راهکارها همین تولید به حساب نخال و نخالکاری از کشتی که در 14 آذر صورت گرفت. در این پویش همگانی ما، حالا شاید بسیاری از شنوندگان عزیز ما بگن هفته درختکاری که در اسفند ماه هست، چرا
بله
ما در آذر ماه شروع کنیم؟
بله.
حالا ما از میدونیم که شما الان طبقات تغییر اقلیم هست، الان بسیاری از کارشناسان و حتی خود فاو میگن که شما باید حد اکثر استفاده از نزولات جوی رو کنید برای نهالکاری، برای جنگلکاری. برای همینه که شما میبینید که الان بارش ها در پاییز بیشتر شده، ما در بهار کمتر داریم، یا مثلا شما میبینید خط برف بالا رفته، برفی که در زمستان میومده دیدید چقدر کمه. خب اینا همه تبعات تغییر اقلیم هست. ما بخاطر این که بهتر استفاده کنیم از ذخیره زرات و استقرار درختامون بهتر بشه، اومدیم که در پاییز نهالکاری رو شروع کردیم. این نهالکاری یا پوهش از 14 آذر که انجام شد، که الان توضیح میگم با چه اقشاری صورت گرفت، تا خود اسفند ماه ادامه داره. علاوه بر این 14 میلیون تعداد زیاد دیگه نهال کاشته میشه. انشالله که این کار ادامه داره. از همینجا دعوت میکنم، ما چون تا اسفند ماه پویش ادامه داره، میتونن مراجعه کنن به منابع طبیعی سراسر کشور، نهال رایگان بگیرن و در مکانهایی که منابع طبیعی میگه اونجا برن و نهالکاری رو انجام بدن.
خیلی هم عالی آقای دکتر، متشکرم.
آقای دکتر غیبی، همونطور که اشاره کردید اتفاق خیلی خوبی افتاده، یک نهضت همگانی به وجود اومده. فرمودید که این داستان تا آخر سال ادامه داره. فکر میکنید که تا آخر امسال چند اصل نهال بتونیم بکاریم در کشورمون؟
ما بر اساس برنامه‌ای که در کشور داریم، خب شما میدونید که بر اساس اختبار در موافقتنامه ها داره، ولی خب در بسیار موافقتنامه ها بسته به وضعیت به حساب اعتباری منابع، به حساب اون تملک سرمایه‌ای که داریم، خب این متأسفانه همش به پول نفت بستگی داره. خب ما تخصیص ها بسته به تخصیص ها 50% 60% اینا اگر بدن، خب ما چیزی که برآورد کردیم کفشو گرفتیم 14 میلیون هسته، ولی انشالله اگر منابع اعتباری تأمین بشه، انشالله من قول میدم از همینجا به تمام شنوندگان عزیز که بیش از 30 میلیون اصل نهال در کشور بسته به تخصیص اعتبار انشالله کاش انجام بگیره.
آقای دکتر، پایان جملتون بشه ابتدای پرسش من.
بله.
بحث مراقبت از نهال‌های قرص شده خیلی مهم هست.
بله.
شاید
بله.
ما در طی سال‌های گذشته نهال‌هایی رو در مناطقی که فکر می‌کردیم نیاز هست قرص کردیم، اما گونه‌ها متناسب با اقلیم منطقه نبود. اما اون چه که شما اشاره کردید، خب گونه‌های قطعاً متناسب با اقلیم و شرایط آب و هوایی انتخاب شده. اما برای مراقبت اونها چه برنامه‌ای دارید؟
خب ما اشاره درست رو به جای کردید. ما یکی از برنامه هامون این طرح در قالب طرحهای مدیریت منابع جنگلی، طرحهای آبزیداری، طرحهای خدمت شما شود، جنگلداری چند منظوره، طرحهای صیانت، طرحهایی که از جنگلکاری استانی تمامی از محل اونها هستش و مجری دقیقا مشخصه. امسال که ما بند به ماده 29 داریم، خوشبختانه اجازه داده به سازمان جنگل خاکی بیاد به جوامع محلی که در محل هستن بتونه مستقیم با اونا قرارداد ببنده. یعنی طبق یک تشریفات قانونی که ما داریم افراد رو رده بندی میکنیم و بر اساس اون میزان به حساب اون افرادی که در هستش حالا یک اشتراک خاصی داره کارو مستقیما به اون افراد میدیم. بنابراین پیمانکارهای ما میشن همون جوامع محلی که دغدغه مراقبت نگهداری دارن. خانم قطعا میتوانند این بله. چیزی که دغدغه همه ما هست انشالله به این صورت با پیمانکارهای محلی که همون افراد محلی هستن انشالله حل باشه.
چقدر خوب، چه فکر بجایی. افراد محلی که هم نزدیک به منطقه هستن، هم دغدغه بیشتری دارن و هم شناخت بالاتری دارن، قطعا میتونن نگهبانان و حارسان مناسبی باشن. ممنونم آقای دکتر غیبی و خداحافظ.
خدا نگهدار.
رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال جناب آقای دکتر فریبرز غیبی، نوید بخش اتفاق‌های خوبی بودند خانم خانی. این که نهال‌کاری همگانی تا پایان امسال در سراسر کشور اجرا خواهد شد و فقط ما یک روز رو به صورت نمادین یا یک هفته رو به عنوان هفته منابع طبیعی یا روز درختکاری نداریم و فرصت داریم دیگه بریم به اداره‌های منابع طبیعی شهر و محل زندگیتون مراجعه کنید، نهال رایگان بگیرید، به شرط اینکه درست آموزش ببینیم و بدونیم این نهال رو چطور قرض کنیم، چطور ازش مراقبت کنیم تا شاهد به بار نشستنش باشیم.
بله خانم سفری، متاسفانه با تغییر اقلیمی که تقریبا همه دنیا رو در حال حاضر درگیر کرده، کشت درختان و فضای سبز به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده. بر اساس آماری که کارشناسان ارائه کردن، تا 150 سال گذشته میزان دی اکسید کربن هوا 30% افزایش پیدا کرده که این برای سلامتی ما انسان‌ها بسیار مضره. به خاطر همین منم مثل شما و آقای دکتر به شنوندگان عزیزم توصیه می‌کنم که به ادارات منابع طبیعی یا حتی شهرداری‌ها برن.
بله.
نهال هایی که متناسب با محیط زندگی اونا هست و دریافت کنن و در فضای سبز خونه خودشون یا حتی جلوی خونهشون بکارن.
متشکرم از توصیه شما، از توصیه های به جای آقای دکتر غیبی. و من میدونم که همه ایرانی ها عاشق فضای سبز و درخت و گل و گیاه هستن، به ویژه ما که الان در محیط های آپارتمانی زندگی میکنیم و این نیاز بیش از پیش احساس میشه. سبز باشیم با کاشتن درخت. شما همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری برنامه باشید، تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. اما بشنوید اولین خبر رو از قطب جنوب. قطب جنوب در مقایسه بین سالهای 1979 تا 2017 سالانه به مقدار 6 برابر بیشتر یخ از دست داده. همچنین مشخص شده که به دلیل تسریع در ذوب شدن یخها، سطح آبهای جهان به اندازه 0.5 اینچ بالاتر اومده. با توجه به روند ادامه دار ذوب شدن یخها، سطح آبها در چند قرن پیش چند متر بالاتر خواهد آمد. اما جالبه بدونید که برای تجزیه شدن پلاستیک 700 سال زمان لازمه. در واقع اولین پلاستیک دفع شده هنوز تجزیه نشده. شاید برای شما هم جالب باشه بدونید که بیشترین زباله‌های الکترونیکی دنیا کجا تولید میشن. میزان زباله‌های الکترونیکی به طور مداوم در حال افزایشه. به عنوان مثال در سال 2016 به میزان 44.7 میلیون تن زباله الکترونیکی از وسایلی همچون یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی و غیره تولید شد که تنها 20% از اونها بازیافت شد. طبق آمار ارائه شده توسط سازمان نظارت جهانی بر زباله‌های الکترونیکی، کشور نروژ جایگاه اول رو در تولید سرانه زباله الکترونیکی داره. حفاظت از حیات زیر آب ضامن توسعه پایدار. سه حوزه آبی شمال و جنوب ایران زیستگاه هزاران گونه آبزیست که ظرفیت بسیار بالایی از لحاظ اقتصادی و توسعه پایدار داره، اما عوامل مختلف موجب تهدید حیات بخش زیادی از اونها شده، به طوری که 21% از گونه های دریای خزر نیازمند حفاظت و 6% نیز در معرض خطر انقراض هستند. طبق آمار سال 2015 بیش از 61 هزار گونه جانوری در دنیا زندگی می کنند که حدود 6 هزار گونه از اونها در معرض تهدید قرار دارند. این آمار بر اساس فهرست سرخ اتحادیه بین المللی حفاظت از محیط زیست تهیه شده و نشون میده که اکنون 9.7% مهرداران جهان در معرض تهدید هستند.
همراه شما شنوندگان عزیز تعدادی از پیامکاتون رو مرور کنیم. پیامکایی که به 30900 ارسال کردید. دوستی گفتن چرا فکری به حال درخت‌های بلوط استان ایلام نمیشه؟ چند سال پیش یه طرح اومد برای احیای جنگل بلوط، ولی فقط مردم میرفتن به جای کاشتن درخت از هیزم اونها زغال درست میکردن. دوست عزیز، این طور نیستش که به این مسئله نپرداخته باشیم و یا کسی به داد جنگل‌ها و درختان بلوط نرسه. در سالهای گذشته و در همین چند ماه اخیر هم یکی از برنامه‌های سیاره آبی اختصاص داشت به آخرین وضعیت درختان بلوط و جنگل‌های زاگرسی که اتفاقاً نظر خیلی از کارشناسان مطرح شد و حتی شما مردم عزیز هم پیامک‌های ارسال کردید و گفتید که باز هم جا داره که در این باره حرف بزنیم. دوست دیگه گفتن لطفاً به وضعیت دریای عمان هم بپردازید. حتما این کار رو خواهیم کرد. به عرصه‌های آبی اهمیت بسیاری میدیم در این برنامه و باز هم به این موضوع خواهیم پرداخت. 30900 رو به خاطر بسپرید و برای طرح موضوعات محیط زیستی خودتون با ما حرف بزنید. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم با امید به اینکه همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسانها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره ای عاری از آلودگی نیازمندیم. قدم‌هایی برای حفظ محیط زیست. باقی‌مانده پارچه‌ها را برای تکه‌دوزی، دوخت لباس عروسک، نظافت منزل و طراحی روی لباس‌ها استفاده کنید. لوازم و پوشاکی را که لازم ندارید دور نیندازید. اونها را ببخشید یا به عنوان دست دوم در حراجی‌ها بفروشید. کیف، کفش و چمدان‌هاتون را تعمیر و خودتون یا دیگران ازش دوباره استفاده کنید. نفس کمترین خواهش ما از دنیاست. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.